از جمله قشرهای فداکار این انقلاب به حساب بیایید. بعد از خانواده شهدا شما هستید. البته خانواده های مفقودین رنجشون بیشتره. مفقودی که ما داریم یا اسیر است و یا شهید. احتمال شهادت هم دارد، احتمال اسارت هم دارد. غم اونها سنگینتره، رنج اونها بیشتره. اما به هر حال در دلشون نور و امیدی هست که عزیزشون رو روزی خواهند دید و خدا کنه و دعای ما اینه که همین جور هم باش. اما خانواده های اسیران عزیز ما مطمئنند، حالا قدری دیرتر زودتر، اما عزیزشون به اونها برخواهد گشت.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. واردات خودروهای مدل 2019 به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد. سخنگوی دولت آیین‌نامه واردات خودرو برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی نهایی شد.
حضور انبوه عاشقان سیدالشهدا علیه السلام در بین الحرمین کربلای معلا در عراق امروز 10 محرم و روز عاشورا است.
هشدار دبیرکل حزب الله لبنان درباره هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی سید حسن نصرالله، تا زمانی که خون فلسطینی ها در غزه ریخته می شود جبهه مقاومت لبنان متوقف نخواهد شد.
و در پیک نیمروزی از مشکلات سامانه ثبت نام سرویس دانش آموزان خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانم.
سرپرست ریاست جمهوری در نشست هیئت دولت با تسلیت مجدد ایام عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از ریشه دار بودن فرهنگ عاشورا و ایثار در دل و جان مردم گفت و تصریح کرد در جریان بروز مشکل در نیروگاه رامین اهواز شاهد چشمه ای از این روحیه ایثارگری در میان کارگران و متخصصان این نیروگاه بودیم که در گرمای 70 درجه و رطوبت 90% با به خطر انداختن سلامتی خیش برای آسایش و رفاه مردم وارد عمل شدند و در کمترین زمان ممکن آسیب وارد را رفع کردند. آقای مخبر در ادامه به موضوع برگزاری المپیاد فیزیک در آینده نزدیک به میزبانی کشورمان اشاره کرد و با مهم دانستن برگزاری مطلوب و بی‌نقص این آزمون جهانی برای کشور، از سازمان برنامه و بودجه خواست از برگزاری این رویداد به طور کامل پشتیبانی کند. سرپرست ریاست جمهوری همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد به منظور تأمین منابع لازم برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست از کاشت حلزون شنوایی برای 5000 ناشنوا خبر داد. وزیر نفت نیز انتقال گاز روسیه به ایران را مهمترین دستاورد دولت دانست. همچنین وزیر نیرو در این نشست میزان مصرف برق را اعلام کرد. آقای مهرابیان:
ما تا 20 تیر ماه پیک 77515 مگاوات رو زدیم. این نسبت به سال گذشته 7% رشد داره. چیزی به نام قطعی در واقع برنامه‌ریزی شده نداریم. بعضا در اثر حوادث ما مسائلی داریم که این هم نسبت به سال گذشته 15% میزان قطعی های ما کاهش پیدا کرده. حالا نسبت به سالهای قبل از شروع دولت که اصلا قابل مقایسه نیست. ما 1.2 تأمین برق صنایعمون از اول سال افزایش پیدا کرده. ما در تابستان 1400 در اثر عدم تأمین برق صنایع فقط در صنعت سیمان 360% رشد قیمت داشتیم.
سخنگوی دولت گفت بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت، واردات خودروی مدل 2019 به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد. آقای بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت افسود بر اساس آیین‌نامه دولت، رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم ضروری است. بهادری جهرمی گفت واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی هم در این آیین‌نامه مورد تاکید قرار گرفت. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه واردات خودرو در دولت 13 از خودروهای هیبریدی شروع شده بود گفت امسال برای تولید 1,700,000 خودرو برنامه ریزی شده است.
مراسم عاشورای حسینی در کربلای معلا و بین الحرمین در حال برگزاری است. در عراق امروز 10 محرم و روز عاشورا است. گزارش ها از حضور انبوه عاشقان سید الشهدا علیه السلام در بین الحرمین و عزاداری زائران حکایت دارد.
الله هم عهدی با شهید، عهد ما با خداست، من هم من ینتظر تقدیر ماست.
آغاز موج بازگشت زائران دهه اول محرم از مرز مهران. فرماندار شهرستان مهران گفت از ابتدای ماه محرم 157,000 زائر از مرز مهران به عراق سفر کردند و تا ظهر امروز 2,000 زائر به کشور بازگشتند.
زائرانی که در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی و دهه اول محرم خود را به کربلای معلا رسانده بودند، حالا کم کم به کشور باز میگردن.
اولین بار بود رفته بودین زیارت کردین؟
چند روز کربلا بودین؟
من 4 روز.
زیارت آقا امام حسین روز عاشورا نعمتیه که نصیب هر کسی نمیشه.
دلمونو اونجا گذاشتیم اومدیم.
چطوری برگردی؟
حتما برمیگردیم انشالله.
آمارها نشان میدهد بیش از 150,000 نفر از طریق پایانه مرزی مهران به کربلای معلا مشرف شدند. شفیعی فرماندار مهران میگوید
از روزهای اول ماه محرم تا روز عاشورا 157,000 تردد از مرز مهران ثبت شده و از دیشب تا الان 2,000 تردد ورودی و خروجی مرز مهران بوده.
به گفته مسئولان بیش از 30,000 خودرو در این ایام در سطح شهر مهران و پارکینگ های نزدیک پایانه مرزی پارک شدند.
ما روز اینجا ماشین 120 هم از ما گرفتن و مشکلی هم الان باتری ماشین من خوابیده، به اون باتری هم دادن و کابل هم به اون دادن و دارم کمک کنم میکنم.
راضی هستی؟
بله بله خیلی.
2 روز بوده، ممنون از زحماتشون. هر سال من میام تشکر میکنم.
راضی بودی؟
آره والله.
پارکینگ ما 7,000 خودرو پارک شده بود که 3,000ش رفتن، الان 4,000 موجوده تو پارکینگ ما.
شفیعی فرماندار مهران میگوید
از ابتدای ماه محرم هم تا الان بیش از 30,000 تردد خودرو ما به شهر مهران و مرز مهران داشتیم و از ظرفیت 13 پارکینگ داخل شهر مهران با این پارکینگ 15 هکتاری بالای 12,000 الان خودرو در داخل این پارکینگ ها پارکه.
به گفته مسئولان 300 هکتار زمین برای پارک خودروها در نظر گرفته شده. عبادالله دینیا، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
عزاداران حسینی در ایران دیشب در شام غریبان با کاروان اسرای کربلا هم نوا شدند. همزمان با شام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگر شهدای کربلا، ایرانیان هم نوا با زینب کبرا سلام الله علیها و اهل بیت امام حسین علیه السلام به مرثیه خوانی و سوگواری پرداختند.
امشب رسیدم شام غریبان، شد کشت دیگر شاق شقیدان، مولا علی موسی رضا تسلیت آقا.
شبی بوده که اهل بیت امام حسین علیه السلام رو به اسارت بردن و اذیتشون کردن، ما اینجا میایم برای همدردی باهاشون.
برگو چه شد در تو، برگو چه شد در تو.
امشب با خانم حضرت زینب همدردی میکنیم.
چشم خیاد را بازو کردم، ابتدا گفتم و سنگ.
همه تلاش ما هم باید برای دین باشه، برای برپا نگه داشتن نماز باشه.
دکر بلا نارام یتیمانم تا صبح گریانم.
به این نیت اومدم که شاید یه مرهمی باشه واسه قلب حضرت زینب.
امشب به دور خیمه ها زینب پریشان است، شام غریبان است.
از بین رفتن تاریکی، از بین رفتن ظلم و اون غربت روز عاشورا رو به ما نشون میده.
اسیر بلالار و قربان.
امیدوارم که همه بتونیم که مثل حضرت زینب صبور باشیم.
عبد ما مقصد ما کربلا،
از مدینه رسول خاتم و صدق اکبر حسن.
شام غریبان به نظر بنده یعنی دیدن و درک آنچه که به اهل بیت رسیده است.
فضل قضان شام و آوان بر بازه خوب.
این مراسم ها خیلی خوبن برای اینکه آدم بخواد خودش رشد بده.
الان تاریخ داره تو غزه تکرار میشه، امید آزادی غزه.
که زیر سم شده لال کوب برگردی.
کار پیام رسانی بزرگترین وظیفه بود که به عهده امام سجاد حضرت زینب.
جوانای ما همه عاقبت به خیر بشن و این راه ادامه دار باشه براشون.
شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، ایده قرمان من است، ایده قرمان من است.
آمادگی زنجان برای یوم الزینب سلام الله علیها. اجتماع زینبیه اعظم زنجان ساعت 16 امروز 11 محرم در زنجان برپا می شود. مهمانانی از 10 کشور همچون سوریه، لبنان، ترکیه، هند، بحرین، امارات، عراق، عربستان، افغانستان و پاکستان در این گرد همایی حضور دارند.
زینبیه اعظم زنجان در روز 11 محرم به دادگی زینب برای حسین را روایت
می‌کند.
در مسیر حرکت دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان 1200 خادم خدمت رسانی می‌کنند.
حال داده
ساره تمام تلاشش بود که این فرهنگ حسینی رو زنده نگه داره.
بیش از 4000 مهمان از سراسر کشور در این اجتماع حضور دارند.
ما از بندرعباس اومدیم.
از تبریز ما اومدیم.
از تهران اومدم.
از مشهد مقدس.
و امسال مهمانان از 10 کشور جهان هم خودشون رو به زنجان رساندن.
My name is Hassan Shahadi. I came from Lebanon.
در لبنان هستیم و شیعه هستیم و نزدیک هستیم به سوریه و حضرت مقبره حضرت زینب و برای همین علاقه خاصی به سید زینب داریم.
Evet, Türkiye de benzeri.
منطقه کارس ارزنجان منطقه نزدیک به مرز ایران همچین مراسمی داریم، تو استانبول هم داریم.
عکاسانی از امارات، لبنان، عراق و عربستان حضور دارند تا صحنه های ارادت و دلدادگی را به ثبت برسانند.
خیلی برام جای خوشحالی داره که امجا اومدم.
خیلی علاقمند بودم که یک بارم که شده این موقعیت واسه من فراهم بشه که بتونم عکاسی بکنم.
مسجد زینبی زنجان با قدمتی 400 ساله در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است. حرکت زینبیون زنجانی از مقابل مسجد زینبی زنجان آغاز خواهد شد و در مسیر 3 کیلومتری تا امامزاده سید ابراهیم علیه السلام فریاد لبیک یا زینب و لبیک یا حسین سر خواهند داد. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
زینب دیار وای گرداشه.
اما در ادامه گزارشی بشنوید از راهپیمایی عاشورا در لندن و اهتزاز پرچم امام حسین علیه السلام. شرکت کنندگان در این راهپیمایی میگویند پیام امام حسین این است که هر کجا هستید در برابر ستم و ستمگر بایستید.
ابراز عشق و دلدادگی به حضرت سید الشهدا علیه السلام. از کربلای معلا تا غرب اروپا، شهروند ایرانی مقیم انگلیس.
برکت این پرچمه که این همه عزادار آقا عبدالله حسین تو قلب اروپا تو لندن میبینیم.
شهروند فلسطینی مقیم انگلیس.
به این مسیج من حسین علیه السلام.
پیام امام حسین اینه که هر جا که هستید در برابر ستم و ستمگر بایستید، حتی اگر تعداد شما کم باشه، مثل امام حسین و یارانش که در برابر 30,000 ستمگر ایستادند.
جلوه زیبای وحدت و وفاداری مسلمانان از ملیت‌های مختلف و آرمان والای سالار شهیدان در دفاع از حق و عدالت و حمایت از مظلومان جهان. شهروند انگلیسی.
پیام این راهپیمایی برای امروز ما این است که در برابر کشورهایی که از جنایت در غزه حمایت می‌کنند بایستیم و از مظلومان فلسطینی حمایت کنیم. این درسی است که از امام حسین یاد گرفته ایم.
شهروند مسلمان مقیم انگلیس.
پیامی که از امام حسین درک کردم اینه که ایشون خودشون رو قربانی کردن تا صدای مظلومان و عدالت خواهان در همه زمانها باشن. امروز یزیدیان زمان کشورهایی هستند که از جنایت در غزه حمایت میکنن. امروز ما در قبال فجایع غزه در معرض امتحانیم.
ترویج فرهنگ عزت و آزادگی سومین پیشوای شیعیان و رهبر آزادگان جهان با اهتزاز پرچم فلسطین در مسیر 5 کیلومتری راهپیمایی عاشورای حسینی از میدان ماربل آرچ لندن تا مجمع اسلامی جهانی. شهروند انگلیسی.
امام حسین در برابر بی‌عدالتی و ستمگری ایستاد تا پای جان. ما با پرچم فلسطین در این راهپیمایی حاضر شدیم تا در پیروی از اماممان در برابر ستمگران بایستیم.
برگزاری صدها مراسم حسینی در غرب از جمله راهپیمایی با شکوه عاشورا در اینجا گواهی است بر اینکه عطر یاد و نام امام حسین علیه السلام و پیام روح بخش ایشان بیش از هر زمان دیگر در جهان جاری است. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دست کم 37 فلسطینی در حملات شبانه روز گذشته در غزه به شهادت رسیدند. هواپیماهای رژیم اشغالگر صبح امروز مسجد عبدالله عظام را در اردوگاه نصیرات هدف قرار دادند و آن را ویران کردند. محله زیتون در جنوب شرقی شهر غزه هم هدف حمله توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حملات ده‌ها تن هم زخمی شدند. گردان‌های شهدای الاقصی هم اعلام کردند در مقابل این حملات محل استقرار نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در گذرگاه رفح و اطراف آن با خمپاره هدف قرار دادند. گردان‌های المجاهدین هم شهرک اشغالی نیریم را در اطراف غزه با دو راکت 107 میلیمتری هدف قرار دادند.
دبیرکل جنبش حزب الله گفت تا زمانی که تجاوز به غزه ادامه دارد، مقاومت به حمایت از فلسطین ادامه و حملات خود را گسترش می‌دهد. سید حسن نصرالله در جمع عزاداران به مناسبت روز عاشورای حسینی در جنوب لبنان افزود، مقاومت هیچگاه گزینه تسلیم و خفت و خاری را انتخاب نخواهد کرد و به مقابله با اشغالگران ادامه خواهد داد. سید حسن نصرالله گفت مقاومت فلسطین در مسیر پیروزی قرار دارد و برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود قرار گرفته و درمانده شده است.
برای نخستین بار است که آنها از فروپاشی و پایان و زوال و نابودی و نفرین 80 سخن میگویند، نفرینی که شواهد تاریخی گواهی گویا بر این مدعا است. برای نخستین بار است که اسرائیل ناتوان و عاجز پس از 10 ماه از تحقق اهداف خود مانده است و از رسیدن به اهدافش عاجز مانده است و با ارتکاب شدیدترین جنایت ها علیه غیر نظامیان، اعم از زنان و مردان و کودکان و ویرانی که به بار می آورد، در تلاش است این شکست را جبران کند. برای نخستین بار است که ارتش رژیم صهیونیستی، نهادهای امنیتی و احزاب و مؤسسات و جامعه آن و بافت اجتماعی آن و مهاجران آن در داخل که شروع به مهاجرت بالعکس کرده اند و امنیت و اقتصاد آن و اعتماد به نفس آن متزلزل شده است.
حزب الله با 10 موشک، 6 شهرک نظامی و 1 پادگان ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. منابع صهیونیستی شمار موشک‌های شلیک شده را بیش از 60 فروند اعلام کردند. در این حمله شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه، کابری، کفر هوشن، میرون و چند شهرک دیگر به همراه مقر فرماندهی 1 گردان ارتش این رژیم در مناطق شمالی هدف قرار گرفت. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد در حمله‌های جدید حزب الله 2 نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدند و به 7 ساختمان آسیب جدی وارد شد. دور جدید حمله‌های حزب الله واکنشی به حمله‌های پهپادی متجاوزان صهیونیست به جنوب لبنان است که در آن 5 آواره سوری از جمله 3 کودک به شهادت رسیدند.
سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد حمایت و همبستگی ایران با گروه‌های مقاومت در چارچوب حقوق بین الملل اقدامی مشروع و پاسخی به یک جانبه گرایی است. آقای باقری در ادامه سفر به نیویورک همچنین با وزیران امور خارجه روسیه، کویت و مجارستان نیز در مقر سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.
سازمان ملل به عنوان بزرگترین نماد چند جانبه گرایی در دنیا در معرض مصیبت یک جانبه گرایی قرار دارد و شورای امنیت هم همیشه مورد سوء استفاده برخی از اعضای دائم آن قرار گرفته. این بخشی از موضع ایران در حمایت از تقویت چند جانبه گرایی در عرصه بین المللی است که سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نشست شورای امنیت که با همین موضوع و به ریاست وزیر خارجه روسیه برگزار شد برای اعضای این شورا تبیین کرد. بخشی از سخنان آقای باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان را در این نشست شورای امنیت می‌شنوید.
حمایت و همبستگی جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مقاومت در چارچوب حقوق بین الملل اقدامی مشروع و با هدف پایان دادن به اشغالگری و تجاوز در منطقه است. مقاومت پاسخی به یک جانبه گرایی و حمایت متعصبانه از یک رژیم جنایتکار است که در حال ارتکاب به جنایت نسل‌کشی در غزه و سرزمین مظلوم فلسطین است.
آقای باقری در توضیح پایبندی همیشگی ایران به چند جانبه گرایی از برجام به عنوان یک ابتکار موفق چند جانبه یاد کرد که البته با کارشکنی آمریکا روبرو شد.
برجام
بخش دیگری از سخنان سرپرست وزارت خارجه کشورمان در نشست شورای امنیت.
قرار بود تحریم‌های ظالمانه را از دوش ملت ایران بردارد. متاسفانه این روند چند جانبه با رویکرد غرب و یک جانبه آمریکا با چالش جدی مواجه شد. خروج یک جانبه آمریکا از توافق یکی از مظاهر یک جانبه گرایی در عرصه بین المللی است که موجب آسیب دیدن به همه طرف‌های توافق گردید.
سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه این نشست چند دیدار دو جانبه هم داشت. ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، دیدار با وزیر خارجه کویت و ملاقات و گفتگو با وزیر خارجه مجارستان. در این دیدارها درباره موضوعات مهم بین المللی و منطقه‌ای و همینطور راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو و تبادل نظر شد. اما همزمان با حضور سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نیویورک، برخی از رسانه‌های آمریکا از جمله CNN مدعی شدند که سرویس مخفی آمریکا به اطلاعاتی درباره قصد و تلاش ایران به منظور ترور ترامپ دست یافتند.
جنایت ترور سرگرد.
آقای باقری در حاشیه دیدارهایش در سازمان ملل این اتهام‌ها را بی اساس خواند و رد کرد، اما در عین حال بر مجرم بودن ترامپ به خاطر صدور دستور ترور سردار سلیمانی تاکید کرد. بخشی از سخنان آقای باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در این باره:
از طریق سازوکارهای حقوقی بین‌المللی در واقع موضوع ترور سردار سلیمانی رو مورد پیگیری قرار داده و همچنان در دستور کار خودش داره.
حضور در یک نشست مهم دیگر شورای امنیت که با موضوع غزه برگزار می شود و ریاست آن را هم وزیر خارجه روسیه بر عهده خواهد داشت، برنامه بعدی سرپرست وزارت امور خارجه کشور ما خواهد بود. علاوه بر آن آقای باقری چند دیدار دو جانبه دیگر هم خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
رئیس پلیس گذرنامه تهران بزرگ گفت زائران 10 روز قبل از سفر اربعین برای گذرنامه زیارتی ثبت درخواست کنند. سرهنگ غلام حسین زراعت گفته گذرنامه زیارتی برای سهولت در کار از پارسال اجرایی شده و زائران برای دریافت آن باید به برنامه کاربردی پلیس من در فضای مجازی مراجعه و به راحتی درخواست خود را ثبت کنند. به گفته سرهنگ زراعت پس از بررسی ها زائران در مدت 72 ساعت گذرنامه زیارتی خود را دریافت می‌کنند. رئیس پلیس گذرنامه تهران بزرگ همچنین با تاکید بر اینکه دریافت گذرنامه زیارتی به روزهای منتهی به سفر موکول نشود یادآور شد، هزینه صدور گذرنامه 65 هزار تومان و معادل 1/7 هزینه گذرنامه بین المللی است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مأموریت مهم سازمان هوش مصنوعی را ایجاد زیرساخت برای دانش بنیان ها اعلام کرد و گفت این سازمان اقتصاد هوش مصنوعی را با مشارکت مردم و بخش خصوصی توسعه می دهد. آقای دهقانی فیروزآبادی:
این سازمان یک سازمان کاملا چابکه که کل وظیفش اینه، ایجاد کردن زیرساخت. 3 موضوع زیر ساخت ما داریم. اول یک مزرعه پردازشی خوب تو کشور داشته باشیم. دوم الگوهای بزرگ نرم افزاری رو تو کشور داشته باشیم که همه بتونن استفاده کنن. سوم داده ها و داده های آماده به کار و استفاده در حوزه هوش مصنوعی رو از دستگاه های دولتی جمع بکنیم. کار کل سازمان اینه که یک اپراتور رو بیاره بالا که این اپراتور این 3 خدمت رو بده: توسعه اقتصاد هوش مصنوعی، توسعه کاربستای هوش مصنوعی توسط مردم، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی انجام خواهد شد. لذا سازمان انشاءالله تا آخر سال میتونه کار خیلی خوبی رو انجام بده و مردم استفاده کنه.
کلید اولیه سوالات نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 در گروه‌های آزمایشی 5 گانه امروز منتشر می‌شود. بنابر اعلام سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، داوطلبان می‌توانند تا 3 مرداد سوالات خود را درباره کلید آزمون در پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی sanjesh.org طرح کنند. نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری 1403 هفته آخر مرداد اعلام می‌شود.
دانش آموزان می توانند از لباس فرم پارسال خود استفاده کنند و اجباری برای تهیه لباس جدید نیست. مدیرکل انجمن اولیا و مربیان مدارس گفت مدرسه ها حق تغییر سالانه طرح و رنگ لباس فرم را ندارند و در صورت شکایت اولیا با مدرسه های متخلف برخورد می شود. خانم مدبر نژاد کف و سقف قیمت روپوش مدرسه ها را هم اعلام کرد.
اما آتش سوزی در مراتع اولنگ از توابع شهرستان شاهرود اطفا شد. آقای نجفی شهردار کلات خیج گفت این آتش سوزی که از دیروز در این منطقه آغاز شد به 10 هکتار از مراتع اولنگ آسیب